الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام مرحوم نائینی و مرحوم آقای حکیم در استحاله ملکیت منافع متضاد کاملا توضیح داده شد. گفته شد که جمعی از محققین در مقابل این آقایان قائلند ملکیت منافع متضاد استحاله ندارد. از جمله قائلین به این نظریه محقق اصفهانی است. در کتاب الاجاره صفحه 124 وجه عدم استحاله ملکیت منافع متضاد رو توضیح داده. قبل از بیان کلام ایشون مقدمه ای رو عرض میکنیم. مقدمه این است که در فلسفه ثابت شده آثاری مثل تضاد و تماثل در وجوداتی تصور می شود که این وجود به مرحله فعلیت رسیده باشد. مثلا این جدار اگه بالفعل ابیض دیگه نمیتواند صورت اسودیت رو بالفعل به خودش قبول کنه، چون اجتماع ضدین میشه. اما اگر وجود در مرحله ضعیفه باشد که مرحله قوه و استعداد است، تضاد و تماثل و امثال این صفات در مرحله قوه و استعداد فرض نمیشه، بلکه اگر وجود در مرحله قوه و استعداد باشه پذیرش آنچه که او در مرحله فعلیت مستلزم تضاد است در این مرحله اشکالی نداره. مثلا یک انسان بالفعل نمیتواند هم عادل باشه هم فاسق باشه، هم صالح باشه هم طالح باشه، اما در مرحله قوه و استعداد هیچ اشکالی نداره بگوییم همین الان آقای زید قوه و استعداد عدالت دروست و همین الان قوه و استعداد فسق هم در او موجود است. پس بنابراین مرحله قوه و استعداد که فلاسفه ازش به وجود ضعیف تعبیر میکنن آثار وجود شدید که مرتبه فعلیت است، این مرحله قوه و استعداد اون آثار رو ندارد. خب حالا الان توضیح میدی، نه اصلا بالفعل وجود نداره قبل از چیز، او موجود میشود و منعدم میشود، مالکیت به عین و به تبع به منافع که تعلق میگیرد به منافع استعدادیه تعلق میگیرد. الان توضیح میدی، حالا این مقدمه دیگه نخواستیم اینجا اگه توضیح بیشتر تعریف قوه و استعداد و مرحله فعلیت وجود و تعریف قوه چیه، تعریف فعلیت چیه و توضیحات فلسفی رو خواستید مراجعه کنید، فصل دوم از مقاله چهارم از الهیات شفا یا فصل چهار مقاله ششم از الهیات شفا و تحصیل بهمنیار صفحه 471 رو مراجعه میکنید. دیگه حالا بحثای فنیش در جای خودش، این مقدمه از اون مقدماتی است که عرفی هم هست، یعنی اصلا لازم نیست دقت فلسفی اثباتش کنه. عرف هم میگه اگر وجودی در مرحله قوه و استعداد باشه این صفات و خصوصیات رو نداره. دقت کنید بعد از این مقدمه مطلب مرحوم محقق اصفهانی این است که منفعت، هر منفعتی آنگاه که به مرحله فعلیت و وجود خارجی برسه قطعاً با هر فعلیت دیگری از منفعت در تضاد است و قابل جمع نیستند. روشن است در مثال ما ماشینی که در ساعت 8 که لحظه به لحظه از ساوه به طرف قم داره میاد، محال است در همون وقت از قم به طرف تهران مشغول رفتن باشه. پس بین برخی از منافع فعلیه با یک دیگر تضاد شکی نیست، اما اگر وجود منفعت در مرحله قوه و استعداد باشه، هیچ تضادی در این مرحله بین منافع فرض نمی شود. مثلا الان که این عین خارجی میخواد به غیر واگذار بشه، حالا چه از باب بیع چه اجاره چه صلح به هر شکلی، الان این عین برای فردا ساعت 8 صبحش هم استعداد و قوه رفتن از قم به تهران رو داره و هم استعداد و رفتن از صاحب قم رو داره، هر دو استعداد در عین جمع است، هیچ مشکلی هم نداره. مالک عین به تبع این عین مالک آن قابلیت و استعدادی که در این عین وجود داره، اما اون منفعت فعلیه هنوز وجود نگرفته است که ما ملکیت براش فرض کنیم. خب مالک این قوه و استعداد وقتی میخواد منافع این عین رو به اجاره بده، تارتن یک منفعت خاص رو به غیر واگذار میکنه. مثلا این عین قوه و استعداد 10 منفعت رو داره، یکیشو به غیر واگذار میکن. خب در این صورت فقط اون کسی که یک قوه و استعداد به او واگذار شده میتواند همان قابلی فعلیت عین رو به مرحله فعلیت برسونه و لاغه. فقط با این ماشین مسافر کشی کنه مثلا، اما تارتن قابلیت و استعداد مطلق به غیر واگذار می شود. خب در این صورت فردی که به او این منافع بالقوه واگذار شده است، هر کدام از این منافع رو که دلش خواست از مرحله قوه به مرحله فعلیت میرسید. بله این نکته روشن است که چون در مرحله فعلیه فرض این است فعلیت جمیع المنافع به خاطر تضاد در این مرحله وجودی مشکل داره، فرد واگذار شونده هر کدام از این قوا رو که دلش خواست میتونه به مرحله فعلیت برسه. نتیجه این که مالک عین در مرحله قوه و استعداد، مالک همه منافع است و این مالکیت جمیع المنافع رو چون نسبت به خودش استحاله نداره، واگذاری به غیر هم هیچ استحاله عقلی درش دیده نمیشه. خب حالا دیگه معلومه دیگه، هر ضدینی باید اون هشت وحدت شرطه که تضاد ایجاد بشه، یکی وحدت زمانه بالاخره. این دیوار این ساعت میتونه سفید باشه، ساعت بعدی سیاه باشه، بس بله او هشت وحدت که همه جا هست بالاخره، شما هیچ جا پیدا نمی کنید که او هشت وحدت نباشه، بین دو شی بازم تضاد باشه، بحثی نیست که بالاخره. فرض اینه با وحدت زمان بین این دوتا منفعت تضاده، یعنی قابل جمع نیستن. مرحوم عاشق حرف دقیقیش دیگه، حرف جالبی هست، مثلا تضاد در مرحله فعلیت، در مرحله قوه و استعداد که تضادی نیست که، لذا وجدانن قوه انسان. شما اجتماع مثلین رو ببینید، فرض کنید مثلا، حالا اگه مثلین باشه، حالا در مثال مناقشه نکنید، کسی هم قوه و استعداد طبابت رو داره، هم قوه و استعداد مهندسی رو داره، هم قوه و استعداد طالب علوم دینی رو داره، هم قوه و استعداد مداحی رو داره، هم قوه و استعداد قرائت قرآن رو داره. اگه تماثل یا تضادی باشه در مرحله فعلیت، والا همین انسانی که اینجا نشسته الان بالفعل قوه و استعداد همه اینا رو داره، اینجا که تضادی نیست که. وقتی تحلیل میکنیم در باب اجاره هم در حقیقت اون چرا که من مالکم به تبع عین، همون منافع در مرحله قوه و استعداده، چون منافع در مرحله فعلیت که هنوز نیامده اصلا، لذا اونا رو مالکم به غیرم میتونم واگذار کنم، مشکلی وجود نداره. حالا اشاره میکنیم در زیر به بعضی از ممکنه حالا بله نکات مثبت یا اگر احیانا نقدی داره اشاره میکنیم. در نتیجه بنابراین کلام حضرت امام در تحریر الوسیله که فرمودن نعم مستوجر جميع منافع رو به غیر میتونه واگذار کنه و غیر هم مالک جمیع المنافع میشوند. مطلب صحیح و برهانی و قابل دفاع. سه نکته رو در ذیل این بحث اشاره میکنیم. نکته اول، جمعی از اعلام که قائلن ملکیت بر منافع متضاد محال است و تعبیر می کنن مالک اصلی در باب منافع متضاد احد المنافع رو علی البدل مالک است و همان احد المنافع رو علی البدل میتونه به غیر اجاره بده، دوچار یه محظور مهمتری هستن که باید جواب بدن و اون محظور این است که خاطرتون هست به تفصیل در مبحث شرایط عوضه در باب اجاره سال گذشته توضیح دادیم که جمعی از محققین از جمله مرحوم آقای حکیم، از جمله مرحوم نائینی قائلن که اجاره فرد مرد زد باطل است. احد العبدین یا احد الدارین رو اگر مجر به کسی اجاره داد، چون عین مردد است و معین نیست، اجاره باطل است. خب حالا همون ملاک رو در ما نحن فی پیاده کنید. مجر احد المنافع رو علی البدل میخواد به مستأجر اجاره بده، اگر مقصود از این احد المنافع علی البدل یه نحوه قدر مشترک نباشه که در کلام مرحوم آقای حکیم با توضیحاتی که از علی البدل میدن روشن میشه مقصودشون تصویر قدر مشترک نیست، کاملا اشکال اون بحث اینجا مطرح است. احد المنافع علی البدل منفعت مردده و منفعت مردد به علت جهالت یا سایر ادله‌ای که آقایان در اون بحث متعرض شدن، اجاره احد المنافع علی البدل به خاطر تردید باید باطل باشه. پس آقایونی که میگن احد المنافع المتضاد در مالک علی البدل، مالک همینو به غیر اجاره بده، باید یه جوری بیانی داشته باشن این محظور رو بالاخره برطرف. نکته دوم، در کلام مرحوم آقای حکیم یه شاهدی اقامه شده بود. خب بله دیگه، نه دیگه اگه همه رو بتونه اجاره بده همون جمیع المنافع میشه. مردده دیگه، احد المنافع علی البدل، احد العبدین چی میگفتیم؟ کدوم یکی؟ اونجا تحلیل کردیم، اون بحث مراجعه بکنیم، تحلیل کردیم اونجا کاملا، بحث چند روزه فلسفی و از حرفای مرحوم آقای حائری و مرحوم آقای شیخ و فرد مردد و آمدیم توضیحات فلسفی مفصل یفش در از اونجا معطل شدیم، نکات مهم بالاخر اون بحث هم ذکر کردیم، بحث های پارسال مراجعه کنیم که تکرار نکنیم.
حدن بردن میشود
نه یاد تعییش
به دست خود موجه
شد دیگه
تمام
میشه. چطور؟ یاد تعییش نه بازم نه چه تعییم کرد؟ نه اگه تعییم کنه که اصلا جای بحثی نداره، بگه آقا این عین رو، این ماشین رو به شما اجاره دادم برای این که باش مسافر کشی کنید از قم به تهران، این که احد هم علی البدل نمیشه، این که احد المنافع معینه. اما فرض اینه تعیین نمی کنه، میگه آقا 5 تا منفعت متضاد رو داره، آقای اینجوری تصویر میکنه، میگه احد المنافع رو علی البدل به شما واگذار کردن. خب این احد المنافع علی البدل چیه؟ واسه که بگید همونجا تعیین میشه، او برمیگرده به تعیین، او که بحثی نیست. اما اگر این باشه، یعنی در حقیقت گزینش هم به دست مستأجر است، چون در این جمیع المنافع المتضاد هم که آقایون میگن استیفا به دست مستأجر دیگه.
خب
نه اونجا کلی باشه، اونجا کلی، اونجا در عقد، اونجا در عقد کلی استمتاع به او واگذار شده، بعد چون کلی رو او سلطه بر کلی استمتاع دارد، هر کدام رو دلش خواست انتخاب میکنه، یا هر کدام امروز دلش خواست، هر کدام فردا دلش خواست، به امثال زاده. اینجا اگر میگویید این حالت، یعنی یک کلی فرض میکنید که بین متضادین فرض میشود فرض نمیشود، لذا گفتیم از برخی از کلمات مرحوم نائینی تو بحث اجیر خاص به تفصیل ذکر خواهیم کرد، یه نحوه قدر مشترک استفاده میشه، اون شاید اشکال نداشته باشه، اما از کلمات آقای حکیم احد المنافع علی البدل استفاده میشه، این اشکال داره قطعا. بفرمایید. همونجا یادتونه توضیح دادیم دیگه، پس دیگه همین بحث، بله بر همین اشاره کردیم و اونجا چیه، اجاره است نیست، حرفای مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در همین بحث اشاره شد، اصلا این اجاره اصطلاحیه چیز دیگه است، هم در تعریف اجاره بی مطلب پرداختیم اول بحث مثلا پارسال، هم در همین بحث احد همای مردد بهش اشاره کردیم. نکته دوم، بررسی شاهدی است که مرحوم آقای حکیم بر استحاله ملکیت جمیع المنافع المتضاد اقامه کردن. خلاصه بحث از اون شاهد این شد که فرمودن اگر مالک عین، مالک جمیع المنافع المتضاد، غاصب اگر عین رو غصب کرد، ضامن جمیع المنافع است، لذا یک ساعت ماشین طرف رو دزدیده است، نذاشته مالک از او استفاده کنه، غاصه در این یک ساعت باید ضامن جمیع المنافع باشه. هزار تا منفعت متضاد برای این ماشین در اون یک ساعت متصوره. مالک میاد به قاصد مراجعه میکنه، میگه اگه این ساعت ماشین دستم بود میتونستم ماشین رو از قم به تهران اجاره بدم بره اون طرف، اگه این یک ساعت دستم بود از ساوه به طرف قم میتونستم اجاره بدم. از قم به کجا؟ یکی یکی منافع متضاد رو بشماره و طالب اجرت هر منفعتی بشه. هزار تا منفعت میتونستم کره ما هم بفرستم این ماشین استفاده کنم، اینقدر اجرتش میشه. جمیع المنافع رو غاصب باید ضامن باشه. مرحوم آقای حکیم فرمودن از این که غاصب ضامن جمیع المنافع نیست، معلوم میشود مالک عین مالک جمیع المنافع نبوده است. عرض میکنیم که اصل مدعا مورد قبول است، لکن ملاک و جهت در عدم زمان غاصب تک تک منافع رو علا حده نکته دیگری است. توضیح مطلب این است که ادله زمان غاصب چنین میگوید آن ارزشی که به توسط غاصب طلب شده است غاصب ضامن است. بنابراین باید عرفن در باب غصب بررسی بشود اون مال مطلوب که در دست غاصب طلب شده است غاصب ضامن است. خب میدانیم استیفاء جمیع المنافع به توسط غاصب ممکن نیست، ولو عین استعداد رو داره اما وصول به مرحله فعلیت تا بعد تلف مال بر او صدق کنه در جمیع المنافع ممکن نیست. لذا عرف وقتی نگاه میکنه میگوید این عین در باب اجاره دو تا حالت داره تا بعد باب غصب رو حساب کنیم. تارتن اجاره داده می شود لمنفعت خاصه، اینجا در باب اجاره مالیت آن منفعت خاصه حساب میشه و قیمت گذاری میشه. به باب غصب کار نداریم، در باب اجاره چنین محاسبه میکنه، میگه مسافرکشی ارزشش این مقداره، مثلا این منفعت رو به این مقدار اجاره میدم به طرف. اما اگر این میخواد اجاره داده بشه برای جمیع المنافع، عرف در اینجا نمیاد تک تک منافع رو محاسبه کنه، اینا رو با هم جمع بزنه و از مستأجر مطالبه کند قیمت و ارزش جمیع المنافع رو، چون میدونه او توان استیفای جمیع المنافع رو نداره. عرف میاد اقل القیم رو در اینجا ملاحظه میکنه. مثلا میگه فرض میگیرم مستأجر ماشین وانت رو برای سخت‌ترین کار میخواد که حمل سنگ باشه، مثلا این مالیت رو در نظر میگیره و از مستأجر مطالبه میکنه. ظاهر حاله، چون که بحثی نداری، ظاهر حاله میبینه آقا باغ انار داره، باغ انگور داره، میگه آقا وانت تو 10 روزی من اجاره بده. ظاهر حالم اینه که میخواد انار حمل کنه از قم به جای انگور حمل کنه از فلان شهر به فلان شهر. اینجا طبیعیه همو ارزش همو رو در نظر میگیره ولو قید نشود. اینجا ظاهر حاله دیگه، جای بحث نیست. حالا دقت کنید، وقتی در باب واگذاری منفعت به غیر ملاحظه عرفی چنین است، اگر غاصبی عینی رو غصب کرد، آنچه عرف اینجا تلف شده و مطلوب حساب میکنه اون اعلی القیم است. نه کل قیمتن قیمتن من جمیع المنافع که غاصب توان استیفا نداشته. بنابراین عرف تلف شده رو اعلی قیم حساب میکنه، همون منفعت مشکل تری که بیشترین ارزشو داره، لذا طالب اون اعلی قیم است و غاصب زامن اعلی القیم خواهد بود، بدین جهت که آنچه طلب شده است حد اکثر عرف او رو اعلی القیم می دانه. نه این که بدین خاطر که آقای مالک عین حتی بالقوه مالک جمیع منافع نبوده است. این نکته هم دقیقه که با تأمل بشه. نکته سوم چطور؟ قیمت بیشتر بشه نداره دیگه. اگر اهل القیم واقعا قیمت منفعت جوری باشه که بیشتر از عین باشه، آمده غصب کرده است این رو، حالا اون دیگه تمام کلام در باب غصب، ولی اگه بیشتر بشه کسی ملتزم بشه بهش، محضوری نداره، مشکلی نداره. نکته سوم، اجازه بدید طرح کنیم نکته سوم رو، بعد گوش کنیم مطلبی داشت. نکته سوم این است که مدرسه نجف مرحومای خویی هم از است استحاله جمع ملکیت منافع متضاد جوابی رو مطرح کردن. برخی از نکات توضیحی در این جواب نکات جالبی است که مطلب رو به ذهن نزدیک میکنه، اما به نظر ما اصل جوابی که مدرسه نجف مرحوم آقای خویی اینجا مطرح کردن، اگر ما باشیم و ظاهر عبارتهای ایشون و با توجیه حمله بر کلام مرحوم محقق اصفهانی نشود، کلام مدرسه نجف دچار اشکاله. تنظیری که ایشون دارن و نکته اضافهی در اون تنظیر مطرح میکنن مطلب خوبیست، این است که ایشون میفرماین شما در اوامر استحبابیه مطلب رو ملاحظه کنی، در وجود خارجی به تعبیر ما بین مستحبات تضاد است. روز اول ما آدم نمیتواند اگه تیل عرض نداشته باشه هم زیارت امام حسین رو در کربلا داشته باشه، هم زیارت حضرت امیر رو در نجف، هم زیارت امام هشتم رو در مشهد. جمع بین این مستحبات فی زمان واحد ممکن نیست، اما این تضاد بین مستحبات سرایت نمی کند به خود استحباب تا بگویید جعل استحباب از ناحیه ذات مقدس حق محال است نسبت به مستحبات متضاده، و مستحب احدها علی البدل است. نخیر، به تعبیر حاشیه چون قوه و استعداد همه این اعمال در انسان هست و انسان قدرت بر ایجاد اینها رو داره، لذا تعلق استحباب به اینها مشکل نداره. بله، اگر همینجا احکام الزامیه باشه، حال از واجب به خود طلب و امر هم سرایت میکنه، محال است مولا بفرماید در ساعت هشت امروز، لحظه اول ساعت هشت، هم نماز اول ماه بر شما واجب است و هم در همان لحظه قرائت قرآن بر شما واجبه. مثلا صبر کنید، بعد در اینجا در حقیقت
الزام منایش فعل این عمل مقید بین که نباید ترک بشود. این دو الزام چون متعلقشون بینشون تضاد است، مستلزم طلب ضدین فی عرض واحد من المکلف است و بر مولای حکیم طلب ضدین فی عرض واحد از مکلف محال است. بنابراین تکلیف الزامی این مشکل درش هست، اما تکالیف استحبابیه تضاد بین مستحبات به نفس استحباب سرایت نمی کنه. این کلامشون مطلوبه، ولی تأمل کنید در اصل رفع اشکال مرحوم آقای حکیم تعبیر مرحوم آقای خویی چیه؟ اون از دو سه صفحه عبارت ایشون پیدا کنید، توی یکی دو خط بنویسید، مقارنه کنید با اون چه مرحوم آقای شیخ فرمودن، تا بعد شاید بچه اشکال کلام مرحوم آقای خویی روشن بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا اگه بعد دوستان مطلبی داشتن نسبت به نکته دوم میشنوید.